ساعت 28 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری ایران قرار است روز دوشنبه به ترکیه برود. هیئت پارلمانی ایران پیروزی بشار اسد را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به وی تبریک گفت. و به گزارش شبکه الفرات، نیروهای عراقی توانستند 3 محله شهر سامرا را از نیروهای داعش پس بگیرند. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از ترکیه دیدن می کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات ترک گزارش داد که آقای روحانی در رأس هیئتی روز دوشنبه راهی ترکیه می شود و در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. رجب طیب اردوغان در ژانویه گذشته هنگام سفر به ایران ابراز امیدواری کرد که مبادلات بازرگانی میان دو کشور دو برابر شده و به 30 میلیارد دلار در سال برسد. علاوه بر مسائل بازرگانی، موضوعات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و اوضاع منطقه در دیدار حسن روحانی با مقامات ترکیه مطرح خواهد شد. روابط ایران و ترکیه بر سر سوریه رو به سردی گراییده است. هیئت پارلمانی ایران با وزیر خارجه سوریه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی به ریاست علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز پنجشنبه و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوریه به دیدار ولید معلم وزیر خارجه این کشور رفت و صمیمانه‌ترین تبریکات ایران را برای پیروزی بشار اسد در این انتخابات اعلام کرد. رئیس پارلمان سوریه دیروز اعلام کرد که بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب بیش از 88% آرا به پیروزی دست یافته و برای سومین دوره به ریاست جمهوری این کشور رسیده است. و خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفرات گزارش داد که نیروهای امنیتی عراقی توانستند 3 محله شهر سامرا را از اشغال نیروهای داعش خارج کنند. نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یا داعش سحرگاه امروز با یورش به شهر سامرا 5 محله آن را اشغال کردند. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
داعش یا همان دولت اسلامی عراق و شام پیشتر اندیشه تندروی القاعده را به عنوان پایه فکری خود انتخاب کرده بود، اما سازمان القاعده در بهمن ماه سال 92 با انتشار بیانیه اعلام کرد که هیچ ارتباطی با این گروه تشکیلاتی ندارد و از هواداران خود خواست از همکاری با گروه دولت اسلامی عراق و شام خودداری کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از پزشک، یک شاهد عینی و پلیس سامره گزارش داده که گروه داعش چندین محله را در جنوب شرقی این شهر اشغال کردند. اما خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفرات گزارش داده که نیروهای امنیتی عراقی توانستند 3 محله شهر سامره را از اشغال نیروهای داعش خارج کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شبه نظامیان که با ده‌ها خودرو تردد می‌کردند و با خود سلاح‌های ضد هوایی حمل می‌کردند به ایستگاه اصلی پلیس سامره حمله کردند. خبرنگار این خبرگزاری می‌گوید هلیکوپترهایی را دیده که به سوی شهر شلیک می‌کردند. به گفته یک افسر پلیس 24 نفر در این درگیری زخمی شدند. یک مقام عراقی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که تعدادی از نیروهای گروه داعش هم در این حمله کشته شدند. پلیس میگوید نیروهای امنیتی از بعضی از مناطق خارج شدند تا از چندین مکان مقدس شیعیان در شهر سامره حفاظت کنند. مکانهای مقدس شیعیان در شهر سامره در زمستان سال 2006 یعنی 8 سال پیش هدف حمله قرار گرفتند. سامره 350 هزار نفر جمعیت دارد و آرامگاه 2 نفر از امامان شیعه در این شهر قرار دارد. در همین حال درگیری ها بین شبه نظامیان مخالف دولت و نیروهای امنیتی در استان الانبار در غرب عراق وارد 6th ماه خود شد. شهر فلوجه که فاصله کوتاهی از بغداد دارد و بخشی از رمادی در غرب از دی ماه گذشته تحت کنترل نیروهای مخالف حکومت عراق هستند. روز پنجشنبه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد برای نخستین بار از زمستان تا کنون توانسته به فلوجه دارو بفرستد. صلیب سرخ وضعیت فلوجه را بسیار وخیم و نگران کننده اعلام کرده است. به گفته صلیب سرخ مردم شهر فلوجه با کمبود غذا، آب و وسایل بهداشتی و دارویی روبرو هستند. دکتر احمد شامی که در بیمارستان شهر فلوجه کار می‌کند به خبرگزاری فرانسه گفته که بیش از 350 نفر که بیشتر آنها غیر نظامی هستند در ماه‌های اخیر در فلوجه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 900 نفر در ماه گذشته در عراق جان خود را از دست دادند.
گزارش همکارم فرین عاصمی بود از تحولات امروز عراق. روسیه اعلام کرد که با بازگرداندن سفیر خود به اوکراین در مراسم تحلیف ریاست جمهوری تازه این کشور شرکت خواهد کرد. پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین، روسیه سفیر خود را از اوکراین فراخوانده بود. گریگوری کاراسین، معاون وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت سفیر روسیه به کیف باز می‌گردد و روز شنبه در مراسم تحلیف پترو پروشنکو، رئیس جمهوری تازه اوکراین شرکت خواهد کرد، اما در پذیرایی بعد از مراسم تحلیف حضور نخواهد یافت. قرار است رؤسا و مقامات بلندپایه حدود 20 کشور در مراسم تحلیف پترو پروشنکو شرکت کنند و از جمله جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هرمان وان رامپوی، رئیس شورای اتحادیه اروپا و رؤسای جمهوری لیتوانی و لهستان در آن شرکت خواهند کرد. و رهبران 7 قدرت بزرگ اقتصادی جهان بی ثبات کردن اوکراین را غیر قابل قبول خواندند و به روسیه نسبت به تشدید تحریم‌ها هشدار دادند. همچنین در آستانه نشست گروه 7 که برای نخستین بار در 20 سال گذشته بدون حضور روسیه برگزار شد، رئیس جمهوری آمریکا مسکو را متهم کرد که برای تحریک ناآرامی‌ها در اوکراین از شیوه‌های شرورانه استفاده می‌کند. در مقابل روسیه می‌گوید غرب با ریاکاری و پرخاشگری سعی دارد کرملین را مسئول بحران اوکراین جلوه دهد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مناقشه اوکراین از مهمترین موضوعات مورد بررسی مقام‌های ارشد غربی در لهستان و بلژیک در دو روز گذشته بود و انتظار می‌رود اصلی‌ترین محور گفتگو با رئیس جمهور روسیه در حاشیه 70مین سالگرد آغاز آزادی فرانسه از آلمان نازی در نورماندی باشد. رئیس جمهور منتخب اوکراین نیز برای شرکت در این مراسم دعوت شده و این نخستین برخورد رهبران روسیه و اوکراین پس از سرنگونی رژیم یانوکوویچ است. اوکراین میگوید روسیه علیه این کشور جنگ ترکیبی آغاز کرده و پس از اشغال و الحاق کریمه دوستان شرقی اوکراین را به آشوب کشیده. مسکو مدعی است بحران اوکراین دلایل داخلی دارد و مداخله خود در امور این کشور را رد میکند. در حالی که غرب در این بحران عمدتاً جانب اوکراین را گرفته، 7 قدرت اقتصادی جهان چهارشنبه در بیانیه از روسیه خواستند برای پایان نارامی‌ها در شرق اوکراین تلاش کند و در غیر این صورت با تشدید تحریم‌ها مواجه خواهد شد. ضمناً مقام‌های غربی بر مصمم بودن خود برای کمک به اوکراین برای بازگشت ثبات و احیای اقتصاد این کشور تاکید کردند. الکساندر پالی، تحلیلگر سیاسی در کیف، بر این باور است که اوکراین بدون کمک غرب نمی‌تواند در مقابل فشار روسیه دوام بیاورد.
треба піднімати питання серйозного тиску на Росію, знову такі санкції і крім того, допомога
از غرب به ویژه کشورهایی که در چهارچوب یادداشت بوداپست و نابودی زرادخانه هسته‌ای اوکراین به ما تضمین حفظ تمامیت ارضی کشورمان را دادند، باید بخواهیم که تحریم‌ها علیه روسیه را دردناک کنند و به اوکراین کمک‌های نظامی ارائه دهند. در حال حاضر غرب بیشتر بر دیپلماسی متمرکز شده و هرچند دیپلماسی بی‌نهایت مهم است، اما برای پایان جنگی که هر روزه قربانی می‌گیرد ابزارهای دیگر نیز باید به کار گرفته شود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مصاحبه با رسانه‌های فرانسوی بار دیگر حضور شبه نظامیان یعنی روح‌های تعلیم دیده روسیه در شرق اوکراین را تکذیب کرد. این در حالی است که گزارش‌ها از افزایش چشمگیر عبور شبه نظامیان و قاچاق سلاح از روسیه به اوکراین در 10 روز گذشته حکایت دارد. عدم توانایی و گاهی خیانت نیروهای مرزبانی اوکراین در مسدود کردن راه کاروان‌های جنگی باعث شده که بیش از 130 کیلومتر مرز میان روسیه و اوکراین بدون محافظت رها شده. استانیسلاو فریچینسکی، مشاور وزیر کشور اوکراین، در مصاحبه با شبکه اوکراینی گرامادسکی تی وی گفت اوکراین نمی‌تواند از مرز دفاع کند، زیرا مرز مشخصی بین دو کشور وجود ندارد.
Когда мы были в составе Советского Союза, у нас была граница, оборудованная на западе, между Россией и Украиной, граница.
زمانی که ما عضو اتحاد شوروی بودیم، مرز حفاظت شده‌ای در غرب کشور داشتیم. و میان روسیه و اوکراین به آن دلیل که هیچ وقت اوکراین انتظار حمله از سوی روسیه را نداشته، مرز نه تنها محافظت که اغلب مشخص نشده. چند پایگاه عبور از مرز وجود دارد، اما بین آنها حتی سیم خاردار کشیده نشده.
آن رایسکای، رادیو فردا، کیه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
همیشه راستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تو میکنم.
ساعت 22 دقیقه است و شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. در اعتراض به سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا، یک راهپیمایی 500 کیلومتری با شرکت نزدیک به 200 پناهجو از ایران و دیگر ملیت‌ها دو هفته است که از برابر مقر پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه به سوی بروکسل آغاز شده است. هدف نهایی این پناهجویان معترض آن است که همزمان با برپایی همایش سران اتحادیه اروپا در 30 خرداد ماه جاری در بروکسل، خود را به این شهر برسانند. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
پس از یک راهپیمایی 600 کیلومتری از جنوب آلمان به شهر برلین، پناهجویان معترض به سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا راهپیمایی دیگری را این بار به طول 500 کیلومتر از شهر استراسبورگ به سوی بروکسل آغاز کردند. این راهپیمایی از 30 اردیبهشت ماه شروع شده و راهپیمایان پس از پشت سر گذاشتن مرزهای فرانسه و آلمان در حال حاضر در لوکسامبورگ به سوی بلژیک در حرکتند. حال که این راهپیمایی 500 کیلومتری به نیمه راه خود رسیده، از آرش دوست حسین یکی از سخنگویان این حرکت میپرسم راهپیمایان تاکنون از چگونه مسیرهایی عبور کردند؟
به خاطر اینکه یک مسیر تقریبا مستقیم انتخاب شده به سمت بروکسل، بعضی از جاها مسیر از کنار اتوبان‌ها رد میشه، در بعضی از قسمت‌ها از کنار در واقع جاده‌های شهری و یک مسیر طولانی در جاده‌هایی که توی جنگل‌ها یا توی کوهستان وجود داره رد میشه، پاره‌ای از مسیر داخل شهرها یا در اتوبان‌ها هست.
آیه دوست حسین، تا به حال یک مسیر حدود 250 کیلومتری رو راهپیمایان پشت سر گذاشتند. لطفاً به ما بگین امور تدارکاتی از قبیل آماده کردن غذا و نوشیدنی برای راهپیمایان تا به حال چگونه انجام گرفته؟
دوستانی هستن که کار آشپزخونه رو انجام میدن، غذا رو تهیه میکنن که برای نقطه که شب توش میخوابیم حاضره و توی مسیر هم موقع نهار دو خودرو غذایی که حاضر شده برای در واقع وعده نهاری دوستانی راهپیمایی میکنن، یه استراحتی تو مسیر دارن، غذا، آب، چای، قهوه، کوله پشتی همراهمون هستش که قمقمه، یه شیشه آب، یه مقدار خوراکی در حد اینکه تو مسیر بتونیم خستگی و ضعفمون رو تحمل بکنیم هم همراهمون هست.
راهپیمایی 500 کیلومتری پناهجویان معترض ایرانی و دیگر ملیت‌ها در 30 خرداد ماه جاری همزمان با برپایی همایش سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک پایان می‌گیرد. راهپیمایان در این روز در تظاهراتی که دیگر پناهجویان هم از کشورهای اروپایی با آنها می‌پیوندند چند خواسته اصلی خود را به آگاهی سران اتحادیه اروپا می‌رسانند. توقف دیپورت و یا بازگرداندن اجباری پناهجویان، رسیدگی سریع به پرونده متقاضیان پناهندگی، حق رفت و آمد آزاد، برچیده شدن اردوگاه‌ها و خانه‌های پناهندگی، اجازه کار و آموزش زبان از جمله خواسته‌های اصلی همه پناهجویان معترض در اروپا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و خبر آخر این مجموعه خبری این که تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان آسیا شد. در روز نخست رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا که در شهر اولان‌باتور مغولستان در حال برگزاری است، تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب 5 مدال طلا در وزن‌های 60، 66، 74، 84 و 90 کیلوگرم و 1 مدال نقره در وزن 55 کیلوگرم با اختلاف زیاد در سطر جدول رده‌بندی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده و پیش از برگزاری مسابقات دو وزن باقی مانده، از همین حالا ایران قهرمان زود هنگام این رقابت هاست. شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. بخش بعدی خبر حدود 45 دقیقه دیگر خواهد بود.